مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند با آل یاسین درگذر از عصر غیبت با سخنرانی استاد اسماعیل شفیعی سروستانی.
الصلاة والسلام علی حبیب قلوب العالمین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت دائمه علا معاندیهم. در ماجرای خلقت حضرت آدم علیه السلام و امر خداوند متعال برای سجده بر آدم، مستحضرید که ابلیس لعین از سجده خودداری کرد و قسم خورد که و به عزتک لأغوینهم اجمعین، به خدا یا به عزت خودت سوگند میخورم که اینها رو اغوا خواهم کرد، که منظورش آدم علیه السلام و ذریه آدم بود. و وقتی هم از او پرسیدن که چرا سجده نکردی، بهانه آورد، گفت که من از آتشم و آدم از خاک است. استکبار ورزید ابا و استکبرو ابلیس، استکبار ورزید. اما در سوره اعراف نکته بسیار لطیفی از زبان ابلیس بیان شده که این مدخل ورود من به موضوع امروز و سخنرانی امروز. ابلیس گفت که قال فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. برای اینکه آدم و فرزندان آدم رو اقوا کنم، سر راه مستقیم تو می نشینم. لأقعدن لهم صراط المستقیم، یعنی سر راهشون می شینم، سر راه مستقیمی که تو به عنوان خالق هستی جعل کردی، بیان کردی، می ایستم تا اونها رو اقوا کنم. ابلیس درباره یک نکته مطمئن بود، آن این که هدف یکی از مهمترین اهداف خلقت رساندن آدم و ذریه آدم به مراتب عالی توحیدی بود، یعنی به مقام قرب الالله برسند، مقصود خلقت بود. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم آدم و جن را مگر برای عبادت ورزیدن، مگر برای آن که به مقام قرب الالله برسند. یعنی ابلیس با همه علم و آگاهی که داشت واقف بر این معنا بود که آدم و ذریه‌اش برای نایل آمدن به مقام قرب الالله آفریده شدند، برای تجربه کمالات و سیر در مراتب کمالی آفریده شده اند. و این نکته رو میدانست که اگر آدم و ذریه‌اش به این مراتب برسند، یعنی وارد این قلعه بشند، برد کردند، در امان خواهند بود. یعنی این معنا رو خوب می دانست ابلیس که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این کلمه طیبه توحیدی است. حدیث قدسی هم هست، حضرت جبرئیل علیه السلام برای حضرت نبی اکرم آوردن از قول رسول خدا پلکانی آمد به همه معصومین رسید، که در ماجرای سفر حضرت علی ابن موسی رضا به ایران به مرو، در نیشابور حضرت در برابر هزاران نفر از ساکنان شهر نیشابور سخن کوتاهی گفتند. خیلی ها اصرار کردند که ابن رسول الله قبل از آن که از نیشابور خارج بشید برای ما سخنی بگید. امام این حدیث طیبه زیبای قدسی رو بیان کردن و اعلام کردن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، هر کس وارد این قلعه و دژ محکم بشه در امان خواهد ماند. وقتی بیان میشه که شخصی یا قومی در امان از عذاب، یعنی مشمول رحمت، این دقت بکنید، یعنی مشمول رحمت شده، کسی که مشمول رحمت بشود در تنعم و برکت ویژه در امان از عذاب قرار میگیره. به عکس کسی که مشمول لعنت بشود مشمول عذاب است، یعنی امنیت نخواهد داشت. شرط آن که آدم و ذریه آدم و همچنین طایفه جنیان که آنانم مختارند مثل ما و صاحب خردند مثل ما، شرط این که این توایف جنی و انسی که برای این موضوع خلق شدن اساساً، شرط این که در این مدار در امان بمانند از عذاب، یعنی مشمول رحمت بشوند، اینه که از قلعه توحیدی و زیبای کلمه طیبه لا اله الا الله خارج نشوند. اگر از قلعه بیرون بیفتند شکار میشن، خورده میشن، مشمول لعنت میشن، امانی از عذاب نخواهند داشت. حضرت علی ابن موسی رضا وقتی این کلمه توحیدی رو بیان میکنند، قرار میشه که کاروان دوباره را بیفته، از نیشابور بره بیرون به سمت مرو، می ایستن، دوباره پرده رو کنار میزنن، یه جمله کلیدی عجیبی رو اعلام میکنن، میفرماین که به شروطها و انا من شروطها، یعنی قرار گرفتن در این قلعه و حسن حسین و مشمول رحمت شدن به شرط شرطش هم فرمودن به شرایطی داره و انا من شروطها، من شرط اینم، من یعنی ولی خدا، یعنی ولایت شرط ماندن در قلعه و حسن حسین و مشمول رحمت شدن است. این کلمه طیبه رو داشته باشید. ابلیس لعین این نکته رو میدانست که اگر این آدم و ذریه‌اش به این قلعه برسند کار تمامه، مشمول رحمت میشن، عذابی متوجه اونها نخواهد بود. و چون درباره آدم و ذریه آدم حسد داشت، کبر داشت و استکبار می‌ورزید، نمی‌خواست که این طایفه به این قلعه برسه. دقت بکنید، سه تا صفت بارز در ابلیس: ابا و استکبر. ابلیس استکبار ورزید، حسد داشت درباره آدم و ذریه آدم، و حرص به دنیا داشت و قدرت. از این مسیر نمیتونست بپذیره که آدم و ذریهش برن داخل قلعه خوش، برخوردار، در بهشت برین خداوند، در امان از عذاب. اما خودش خارج مانده. خداوندم فرموده بود، فرموده بود قال اخرج، خارج شو. خروج ابلیس به فرمان خدا، خروج ابلیس از دایره رحمت بود. قال فخرج، برو، اخرج، خارج شو، یعنی از دایره رحمت من دور شدی. چون از دایره رحمت خدا دور شدی، منها مذعومن مدهورن لمن تبعک منهم، تو و هر که از تو پیروی بکنه، من با شما جهنم رو پر خواهم کرد، یعنی همه تون رو عذاب خواهم داد. و چون خودش مشمول لعنت شده بود و دربارش گفته بودن اخرج، نمیتونست بپذیره که آدم و ذریه آدم برن در داخل قلعه برخوردار باشن. تصمیم گرفت کاری بکنه که اینا به این قلعه نرسند. یه آیا میتونست قلعه رو خراب کنه؟ نه، در قدرت و توان ابلیس تخریب قلعه نبود. قلعه، قلعه توحیدی، خداوند متعال، جبار، کبیر، متعال، مگه میشد باهاش برابری کرد؟ پس به قلعه نمیتونست آسیب برسانه. باید کاری میکرد که جلو رسیدن این آدم و ذریه‌اش به قلعه سد بشه. به همین دلیل حالا برگردید، میگه چی؟ نگفت من قلعه را خراب میکنم که اینان نتونن برن داخل قلعه. گفت قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راهشون میشینم، سر راه مستقیمی که این مسیر مستقیم به قلعه میرسد، سر راه این قلعه میرسینم و اونها رو اغوا میکنم که به قلعه نتونن وارد بشن. یا همین که کسی خارج شد اونو سید کنم. معادل زیبای کلمه طیبه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی، یه معادل بسیار زیبا داره که ترجمه اون به شروطهای امام رضا علیه السلام میفرماین. اینم حدیث قدسیه، اینم از آسمان نازل شد به رسول خدا. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب آن قلعه هست. ابلیس به عبارتی سر راه مستقیم، یعنی ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندانش نشست، اونجا رو کمینگاه قرار داد برای آن که بتونه سید کنه فرزندان آدمی رو و مانع بشه که اونها به درون قلعه نرسند. از اون روز تمام تاریخ حضور و عمل شیطان رو همین موضوعه. حالا برگردید مثال خواهم زد براتون. از اون روز میدان عمل و نقطه تمرکز ابلیس و جنود ابلیس روی این نقطه است. برای رسیدن به این قلعه آدمی و اجنه باید از راهی بگذرند، از دری عبور کنن، وارد قلعه بشن، همینجا نشست. تمام قواش هزاران ساله صرف همین شده، راه رو کج کنه، در رو عوضی نشون بده. راه رو کج کنه، در رو عوضی نشان بده. حالا برگردید تمام تاریخ عمل ابلیس رو بخونین، جز این که گفتمتون نیست. تاریخ تمام فرقه ها و عمل کرده همه فرقه ها از روز نخست تا به روز ظهور امام زمان علیه السلام به همین موضوع برمیگرده. نگاه کنین، یه عده‌ای بازی شیطان رو خوردن، گفتن آقا ما اصلا به این صراط و باب احتیاج نداریم، بازی خوردن دیگه. گفتن ما چه کار داریم؟ ما اصلا نخواستیم، نه این صراط رو خواستیم نه این بابو. بازیشون داد به اعلام بی نیازی از این صراط و باب رسیدن، در حالی که برای رسیدن به داخل این قلعه امن مطلقاً راه دیگری وجود نداشت و در دیگری وجود نداشت. مسدود بود، راه دیگری نبود، از این راه و از این در وارد این قلعه می شوید. یه حکایتی بگم کمی خستگیتون خارج بشه. میان یه باغبانی اومد داخل باغ، دید یه آقایی سخت مشغول کندن میوه‌است، میوه‌ها رو میکنه میرزه داخل کیسه. گفت که آقا چه خبره؟ چه میکنی؟ اینجا چه میکنی؟ این باغ مال منه. گفت آقا ببخشید، من بیرون باغ بودم، یه باد بسیار تندی وزید منو پرت کرد تو این باغ. گفت خب حالا سلام، نه باد تو رو آورده توی این باغ، این میوه ها توی این کیسه تو چه کار میکنه؟ گفت که نه، این باد منو میبرد، من برای این که خودم رو بگیرم دستم میگرفتم به این میوه ها، این میوه ها کنده میشه، من که گناهی ندارم. گفت حالا باشه، منم تو رو میکنم تو کیسه، اینقدر میزنم تا بفهمی دفعه دیگه چطور خودتو باید بگیری که نه باد ببرتت، نه مجبور بشی برای آن که به زمین نخوری میوه های مردم رو بیچیز میکن داخل کیسه. این جماعتی که عرض کردم این گروه بودن، یعنی یه گروه پیدا شدن گفتن آقا ما مستقیم شیرجه میزنیم داخل باغ، نه راه میخواییم نه در. صدای کسی که شیرجه میزنه در داخل باغ بدون گذار از باب و اذن دربان چیه؟ چوب باغبانه. برگردید میبینید کسانی که در شورای سقیفه بنی سقیفه جمع شدن یک کلام ساده ساده رو گفتن، ما به این راه و به این در احتیاج نداریم، خودمون میخواییم بریم، در حالی که فرمودن که چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرط گذار از این صراط و از این در. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنند روایت بسیار زیبایی که بیان شده، فرمودند منم عین الله، منم ید الله، منم جنب الله و منم باب الله. باب ورود به این قلعه منم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم که امروز ما شب شهادتشون رو نشستیم، سخن بسیار زیبایی دارن، میفرمایند ما حجت خداییم، ما باب الله هستیم، ما لسان الله هستیم، ما وجه الله هستیم، ما عین الله هستیم در میان خلقش، و ما این والیان امر خدا در میان بندگانش. این یک گروه. یه گروه دیگه آمدن گفتن که اصلا بابا نه شتر دیدی ندیدی، نه باقی وجود داره، نه بابی وجود داره، نه سراتی وجود داره، ولش کن بابا. یه جماعتی هم در طول تاریخ که کم هم نیستن این مسیر رفتن، دهری مذهبا، به قول امروزیان ماتریالیست ها، از این مسیر وارد شدن، گفتن اصلا از بیخ، نه دری، نه باقی، نه راهی، نه سبیلی، نه وجه، هیچ، به انکار همه این قصه ها مشغول شدن. این گروه دوم بودن. یه گروهی هم آمدن گفتن آقا گفتن این در برای ورود به این قلعه، حالا که گفته حتما این اهل بیت نبی اکرم درن، ما خودمون یه در دیگه نسازیم. رفتن شروع کردن به درهای دیگه رو جعل کردن، تمامشون بازی خورده ابلیس بودن. بهایی ها، بهایی ها رفتن کردن یه در دیگه جعل کردن. صوفیه، جماعت بزرگ از صوفیه و دراویش در دیگه رو جعل کردن در میان فرق مختلف مذهبی. گروهی هم در دیگه رو جعل کردن. در میان این سه گروه که یکی از اصل و اساس در و قلعه و صراط و باب و نفی کرد، و جماعتی گفتن نه ما میرسیم به قلعه توحیدی، میرسیم اما نیازی به این در نداریم. یک جماعتی هم که در آمدن و گفتن که ما در جدید خودمون اصلا میسازیم، به این باغ باز میکنیم، چه کار به اون درها داریم. یه جماعتی هم که مسلمانان شیعه اهل ولایت باشند گفتن قلعه قبول، باغ قبول، باب قبول، صراط قبول، اما با ولنگاری، سهلنگاری، سهلگیری، بی فکری، شلخته، و نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. برخی از قواعد و اصول رو رعایت میکنن، برخی رو اصلا قیدشو میزنن، یعنی تکشو میپذیرن. به عبارت قرآن عرض کردم و نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، که ترجمش سیر منافقان است، وجوهی رو میپذیرن و بر وجوهی انکار میارند. این مشروع انتخاب کردند، یعنی شروط و کامل به جا نمیارن. شیعه است، ها چرا نماز نمیخوانی؟ آقا نماز قلب آدمه، قلب آدم روشن باشه، همش که این اعمال نیست که. نتیجه آن که وضعیتی برای ساکنان زمین به وجود اومد که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، پیش بینی کردن و فرمودن در میان فتنه هایی که می آید، فتنه ای در پی فتنه ای فرود می آید، در اولین فتنه در میان امت من مؤمن، در میان امت من مؤمن میگوید این فتنه مرا نابود خواهد کرد. یعنی مؤمنان در فتنه های سخت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام نابود میشند. نابود میشوند یعنی بیرون از قلعه هستند، از قلعه خارجه. اون سه گروه که همگی از قلعه خارج بودن از روز اول، جماعت دیگری از قلعه بیرون ماندن در حالی که باور دارند، میدانند که باب و باغ و صراط کجاست و چگونه باید طی بشود. اینها هم به دلیل سهلنگاری وقت از امام جعفر صادق علیه السلام سوالی کردن، میپرسن درباره وقایع قبل از ظهور، امام میفرمان که دو سوم از مردم نابود خواهند شد. در میاد میگه یا ابن رسول الله دو سوم؟ میگن تو دوست نداری جز اون یک سوم باقی مونده باشی؟ آن یک سوم باقی مانده تنها جماعتی هستند که مستقر در قلعه شدن قبل از واقعه شریف ظهور، با علم آگاهی و عمل در داخل قلعه مستقر شدن. و کسی که وارد قلعه شده باشه الزاماً و ضرورتاً امن من عذابی مشمول حالش خواهد شد، رحمت رو تجربه خواهد کرد. در غیر این صورت باید تنها خدا رحم بکنه به ما و بیرون ماندنمون از قلعه ای که وبال برای ما خواهد آورد. من یک بار دیگه برمیگردم به سلام های زیارت عالی است. سلام چی وجود داره؟ اعتراف، مگر نه؟ السلام علیک یا بقیت الله. چی وجود داره؟ اعتراف وجود داره. سلام بر تو می کنم ای کسی که باقی مانده خدای. اعتراف وجود دارد. سلام همراه با اعتراف. در همه سلام ها اعتراف. السلام علیک یا خلیفه الله بناصر الدین. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. هر اعترافی عهدی در پی داره، هر اعترافی عهدی در پی داره و هر عهدی که منعقد می شود تعهدی رو و تکلیفی رو بر گردن آدمی بار می کند و هر تکلیفی و عهدی که بر زمین بماند تبعاتی دارد. زیارت ها و زیارت نامه ها رو که می خوانیم عادت نکرده ایم در نسبت با عمل و حضور در عرصه زمین بهش نگاه کنیم. برای ثواب می خوانیم. زیارتی که تنها برای ثواب بردن قرائت می شود به عبارتی نوعی تحریف در زیارت نامه است، چون زیارت نامه برای ثواب بردن ما بیان نشده. زیارت آل یاسین به عبارتی نظام نامه معرفتی شیعه است. دریافت من اینه، پروتکل شیعه بودن است در وجه اعتقادی و فکری. نظام نامه معرفتی است آل یاسین. همینجا عرض کنم که زیارت آل یاسین زیارتی هست که از ناحیه مقدس صادر شده، یعنی از لسان حضرت مهدی علیه السلام صادر شده در قالب یک توقی. توقی به مجموعه نامه‌های صادر شده از سوی ائمه معصومین اطلاق میشه، به ویژه به صورت خاص توقی نامه‌های صادر شده از سوی حضرت امام زمان علیه السلام است که این نامه‌ها برای اشخاص خاص و ویژه‌ای می‌نوشتند، توسط نواب خودشون می‌فرستادن برای اون افراد. در طول غیبت صغرا که مردم شیعیان از طریق نواب اربعه با امام در ارتباط بودند، برخی ها نامه‌هایی رو دریافت می‌کردند و پاسخ سوالاتشون رو می‌گرفتند، مخصوصا جماعتی از علما و برگزیدگان، اشخاص برگزیده سوالاتی داشتن، این سوالات رو به نواب اربعه، نواب چهارگانه می‌رساندن. این نواب اختیار داشتن، اجازه داشتن نامه و سوال رو به امام تقدیم می‌کردن، امام ملاحظه می‌کردن، پاسخ مناسب تهیه می‌کردن و به افراد می‌دادن. مجموعه توقیعاتی که وجود داره، حکایت از این میکنه جماعتی از سوال کنندگان مباحث اعتقادی رو میپرسیدن، یعنی مشکل اعتقادی داشتن، مشکل فکری داشتن و اون سوال رو میکردن تا گره اعتقادی خودشون رو برطرف کنن. جماعتی هم مشکلات اجتماعی، اقتصادی، معیشتی رو سوال داشتن، از امام معصوم میخواستن کسب تکلیف کنن، مجرای ارتباط با امام نواب اربعه بودن، نامه مینوشتن، پاسخ میگرفتن. برخی ها هم درباره تکالیفشون، تکالیف عبادیشون و وظایفشون در اون زمان سوال میکردن، برخی ها احکام و مسائل فقهی و بالاخره برخی ها مسائل شخصی، گرهی در زندگیشون افتاده بوده، بچه‌ای میخواستن، از خدا میخواستن، از امام میخواستن براشون دعا کنه که این بچه‌ای رو مثلا براش خداوند مقدر کنه و روزی او کنه. به هر صورت این باب از طریق نواب باز بود و اینها پاسخ سوالاتشون رو میگرفتن. از همون زمان غیبت صغرا به بعد مجموعه های گرد آمد، کتاب های گرد آمد که در اونها توقیعات شریف امام زمان علیه السلام ثبت شد، که برخی از منابع رو میبینید معرفی کردم، مثل کافی، کمال الدین، الارشاد، غیبت شیخ طوسی و دیگران. در منابع حدیثیمون هم هست، در بهار الانوار و غیره، در این منابع حدیثیمون هم در یه گوشه‌ای مجموعه توقیعات موجوده. به دوران جدیدم رسیده، حالا چه در وسائل شیعه بوده چه در وافی فیض کاشانی بوده، به دوران جدید رسیده، کتابهایی هم تدوین شده. یکی از کتابهایی که جمع و جور جمعی از توقیعات امام زمان علیه السلام را دارد، کتابی است که مؤسسه فرهنگ موعود منتشر کرد تحت عنوان تحفه امام مهدی علیه السلام، که این تحفه امام مهدی علیه السلام رو مرحوم خادمی شیرازی تدوین کرده بودن و ما این کتاب رو چند ساله پی در پی چاپ میکنیم، الان در اختیار شما هست. تحفه امام مهدی علیه السلام، بخشی از ادعیه، زیارات و توقیعات امام زمان علیه السلام است که رسیده است. یکی از خانواده های بسیار برجسته در سوال و جواب و نامنگاری با امام زمان علیه السلام خانواده همیری بوده و در میان این خانواده همیری محمد ابن عبدالله همیری نامه هایی رو به محضر امام زمان علیه السلام می نویسه، در یکی از نامه ها که شاید آخرین نامه همیری به محضر امام بوده، امام زیارت آل یاسین رو به ایشان تعلیم می دن. صلوات بر محمد و آل محمد. از این روست که از زیارت آل یاسین به عنوان یک زیارت وارد شده از سوی حضرت امام زمان علیه السلام یاد می کنن. سند قطعی از زیارات فاخر و بلند و غنی شیعه هست که امروز من تلاش دارم برخی از مضامین و موضوعات اصلی این زیارت رو برای عزیزانمون عرض کنم. امام علیه السلام وقتی پاسخ سوالات همیری رو بیان میکنن میفرمایند: به نام خداوند بخشنده مهربان، نه خود در امر او تعقل میکنند و نه از اولیاش میپذیرند. حکمتی است بالغ و رسا، ولی کفایت نکنند نذیران و ترسانندگان. ترسانندگان سلام بر ما و بر بندگان شایسته ما. دقت بکنید، هرگاه خواستی به وسیله ما به خداوند تبارک و تعالی توجه کنی، یعنی هرگاه خواستی وارد اون قلعه امن بشوی، هرگاه خواستی به خداوند متعال توجه کنی و یا خواستی به ما توجه کنی، پس بگو چنان که خداوند متعال فرمود: سلام علی آل یاسین. و این زیارت رو تعلیم دادن به همیری. امام به عبارتی یک نسخه پیچیدند. زیارت آل یاسین یک نسخه است. هرگاه خواستید به این قلعه وارد بشوید، یعنی هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند متعال توجه کنید یا به سوی ما خواستید برگردید، چنان که خدا در آیات قرآن فرموده اند، شما هم بگویید سلام علی آل یاسین. نسخه پیچیده شده برای مراجعت است، نه برای صرفا کسب چی؟ ثواب. نسخه پیچیده شده است. اولین سوال اینه که این آل یاسین کیاند؟ فرمودن بفرمایید بخوانید سلام علی آل یاسین. اوس آل یاسین کیانند؟ از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آل یاسین که سوال میکنند میفرمایند در تفسیر آیه سایر ائمه معصومین هم این سخن رو تکرار و تأیید کردن، چنان که از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام است که همانا نام مبارک رسول خدا یاسین است. یعنی یاسین نام یکی از نامهای حضرت رسول اکرم است و امیر مؤمنان می فرمان و ما هستیم کسانی که خدا درباره آنان فرمود سلام بر خاندان یاسین، سلام علی آل یاسین. یاسین اسم رسول خدا. درباره اسماء رسول اکرم بیان کردن که حضرت 12 اسم داشتند به صورت خاص، 5 اسم: محمد، احمد، صلوات الله و سلام علیه. عبدالله، یاسین و نون. پنج اسم از اسماء دوازدهگانه رسول خداست که این پنج اسم در قرآن آمده. در سور قرآن که مطالعه میکنید این پنج اسم رو میبینید. از اونجا آمد که یاسین نام رسول خدا، آل یاسین آل محمدند صلوات الله و سلام علیه. یه مناظره ما بین مأمون در یکی از مجالس که امام رضا علیه السلام هم حضور داشتن در میگیرد، سوالی میکنن که بگو ببینیم مراد از یاسین در آیات قرآنی که فرمودن یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کیه؟ امام می فرمایند بی تردید مراد از یاسین محمد است. امام رضا علیه السلام سخن زیبایی رو بیان می کنند، تکمیل می کنند و می فرمایند که خداوند در این باره فضیلتی به محمد و آل محمد اعطا کرده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که هیچ کس بکن عوض اش نمی رسد، زیرا خدا برای احدی جز پیامبران سلام نفرستاده است. یعنی خداوند به تنها اشخاصی که سلام کرده است بر پیامبران سلام کرده است. سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی، سلام بر هارون. با همه اینها برای خانواده هیچ پیامبری سلام نفرستادن. برای پیامبر سلام فرستادن، سلام بر موسی، سلام بر ابراهیم، سلام بر هارون. ولی نگفتن سلام بر آل موسی یا سلام بر آل هارون. تنها درباره خانواده رسول خدا بود که فرمودن سلام علی آل یاسین. من از زیارت آل یاسین به عنوان نظامنامه ویژه معرفتی شیعیان این خانواده بزرگوار یاد کردم که برای اثبات این مطلب به عبارتی فقط به این مضامین باید مراجعه کرد. یعنی به فرازهای زیارتنامه وقتی مراجعه میکنیم در میابیم. درباره سوره یاسین، یاسین به عنوان قلب قرآن یاد شده است. امام صادق علیه السلام فرمودن برای هر شیء قلبی است، ان لكل شيء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. هر شیئی، هر چیزی قلبی دارد در عالم، برای قرآنم قلبی است. قلب قرآن سوره یاسین است. حالا دقت بکنید، وقتی سوره یاسین قلب قرآن باشد به مضمون آیات سوره نگاه کنید، میبینید تمام مضمون اصلی سوره آل یاسین چی هست؟ تأکید و اشاره مستقیم به ولایت و مهر آل محمد است صلوات الله و سلام علیه. به هر روی همچنان که فرمودند برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است، در روایاتی که از بزرگان ما مانده است میبینیم از آل یاسین به عنوان قلب عالم امکان یاد می شود. یعنی قرآن قلب سوره یاسینه، عالم امکان هم قلبی دارد و قلب عالم امکان محمد و آل محمد. امام صادق علیه السلام فرمودند که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این اشاره به قلب عالم است. اگر حجت نباشد زمین با اهلش بلعیده می شود، نابود می شود، چرا که قلب عالم امکان حجت خداست. یا فرمودند در این باره که اگر زمین چشم بر هم زدنی، لو خلت العرض و طرفت عین من حجتن لساخت به اهلها، اگر زمین برای یک لحظه یک چشم بر هم زدنی از حجت خالی بشه، اهلش رو میبلعه. مثل آن که انسان قلبی دارد که اگر برای لحظه این قلب متوقف بشه، جسم بر زمین میمانه. چنان که بی قلب و بی تپش قلب انسان بر زمین میقلتد، عالم هم بدون داشتن این قلب از بین میرود. امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر آن حجت‌های پروردگار در روی زمین نبودند، اگر آن حجت‌های پروردگار در روی زمین نبودند، زمین هر چه در درون خود دارد بیرون می‌ریخت و آن چه بر فراز خود دارد دور می‌انداخت. زمین حتی یک ساعت از حجت خدا خالی نمی‌ماند. از این ساده تر و از این صریح تر نمیشه اشاره کرد به این که قلب عالم رو ببینید. آقا میخوام قلب قرآن رو ببینید، سوره یاسین بخونید. قلب عالم کجاست؟ آل یاسین. یاسین قلب قرآن و آل یاسین قلب عالم امکانند. از امام صادق علیه السلام هست که از قول امیر مؤمنان نقل می کنند که منم علم خدا، منم انا علم الله و انا قلب الله الوائی. من قلب، منم قلب وائی خدا، یعنی دل خدا که حافظ و نگهدارنده است. و منم لسان الله ناطق، زبان گویای خدا. و منم عین الله ناظر، منم چشم خدا. و انا جنب الله و انا ید الله، منم پهلوی خدا، منم جنب خدا، منم همسایه خدا. و منم دست خدا، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست. جنب خدا یعنی همسایه خدا. مغازه فلانی جنب فلانی است، یعنی دیگه از این چفتر و از این نزدیکتر ممکن نیست. من الان جنب این میکروفونم و این میکروفون جنب من است. میان من و این میکروفون فاصله وجود نداره. چنان قرابت و نزدیکی ما بین من و این میکروفون وجود دارد که این میکروفون جنب من است و من جنب میکروفونم. وقتی می‌فرمایند که انا جنب الله، یعنی چنان در مقام قرب و نزدیکی و در صفات کمالی به قرابت با خداوند متعال رسیدن که میان ایشان و خداوند هیچ فاصله ای وجود ندارد. انا جنب الله، من همسایه خدا هستم. آل یاسین جنب الله هستند، یعنی چنان به قرابت و نزدیکی در صفات کمالی رسیدند که میان آنان و خدا دیگه کسی وجود ندارد. قریبتر و نزدیکتر از اونا وجود نداره به خدا. و همین درجه از قربت و نزدیکی به خداوند متعال است که به آنان شخصیت و شأن چی داده؟ باب اللهی. به این دلیل باب الله هستند، چون کسی دیگه به این نزدیکی نیست که بخواد از اون مسیر رد بشیم. وگر دیگری بگه من باب الله هستم، دروغ میگه، به خاطر اینکه خیلی فاصله داره. پس وقتی میفرماید انا صراط الله، من راه خدا هم، یعنی من راه رسیدن به خدا هم. چرا راه رسیدن به خدا توی؟ چون من جنب اللهم، من انقدر در مقام قرب رسیدم به نزدیکی که ما بین من و او فاصله ای نیست. یادتون بیاد به سفر معراج حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در آیات قرآنی هست: آنچنان نزدیک شدند، به مراتب عالی رسیدند، آسمان ها رو طی کردند، بال به بالشان جبرئیل آمد به بالا، که آیات قرآنی فرمودند قاب قوسین او ادنا، در فاصله ای با خداوند متعال قرار گرفتن که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. میان او و خدا دیگر کسی نبود. رسیدن به مرزی، حضرت جبرئیل علیه السلام گفت یا رسول الله، من دیگه از این جلوتر نمیتونم بیام، اگر از این جلوتر بیایم بالهایم میسوزد. یعنی رسید به محضری و آستانه‌ای و خلوتگاهی که در اون خلوتگاه خدا و رسول خدا کسی دیگری حضور نداشت، حتی جبرئیل امین هم حضور نداشت. از اینجا رسول خدا جنب الله شدند و آل یاسین جنب الله گند. چرا که همه آنچه که در رسول خدا جمع شد در آل یاسین جمع است. برگردید، خداوند متعال خطاب به رسول الله فرمود کسی که دشمن جبرئیل است در واقع دشمن خداست، چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرد. قرآن بر قلب رسول خدا فرود آمد، در حالی که معید کتابهای آسمانی پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. قلب آل یاسین فرودگاه آیات خداوند است. وقتی درباره روایات آخرالزمان مطالعه میکنیم میبینیم رسول خدا تأکید میکنن بعد معصومین که کسی که امام زمانش را نشناسد و بمیرد، مرگ او مرگ دازر جاهلیت است. وقتی این روایت را به رسانه های بزرگ چاقلاغر بدیم، فقط میگه غیبت صغرا، غیبت کبرا و سلام علیکم تا رحمت الله، گل و بلبل و شم و یه سرودم پخش میکنه. این شد معرفت و این درجه از معرفت باعث نجات است و این درجه از معرفت درباره آل یاسین مردم را به درون این قلعه امن میبرد، به همه جا میبرد الا به درون قلعه امن الهی و حسن حسین خداوندی. این آگاهی هایی که می دهند، غیبت صغرا، غیبت کبرا و سلام علیکم و رحمت الله، درجه ای از شناخت آل یاسین رو عرض می کنم. بیان می کند خداوند متعال، بیان می کند فإنه نزله على قلبك، حضرت جبرئیل آیات ما را به قلب تو، به قلب آل یاسین نازل کرده است. جای دیگر این چیزی یافت نمی شود، در اونجا وارد شده. خداوند متعال در سوره عنکبوت می فرمان قرآن آیاتی روشن در سینه های کسانی است که علم الهی یافتند و جز ستمکران منکر آیات ما نمی شوند. از امام صادق علیه السلام نقل میکنن ابو بصیر از امام محمد باقر شنیدم وقتی این آیات قرائت شد که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادن، امام باقر اشاره کردن به سینه های خودشون، یعنی اشاره کردن این که قرآن می‌فرماید قرآن آیه‌های روشنی است در سینه، امام باقر فرمودن آیه‌های روشنی است در قلب ما، یعنی امام محمد باقر تجسم کامل قرآنند، چنان که صادق آل محمد تجسم کامل قرآن. روایت آشکار و صریح درباره وجود داره. من عرض کردم قرآن صامت، قرآن ناطق، قرآن کاغذی، قرآن مجسم. از خودم گفتم خیر، ابوبصیر از قول امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه‌ای که سوال می‌کنن می‌فرمایند به خدا ای ابا محمد، خدا نفرمود قرآن آیه‌هایی میان دو جلده. عرض کردم قربانت گردم، پس چی؟ خدا نفرمود قرآن میان این دو جلد، یعنی مصحف کاغذی است. میگه عرض کردم رب رسول الله فدات بشم، پس چی؟ قربانت گردم. میفرمایند که دانشمندانی که حقایق قرآن در سینه های آنهاست توقع می رود که جز ما چه اشخاصی باشند؟ جز ما کی باشند؟ یعنی قرآن این مصحف کاغذی نیست، قرآن غیر از ما می خواهید باشند؟ این قرآن ماییم، یعنی لسان ناطق خدا ماییم، ما این قرآنیم، ما تجسم قرآنیم، ما ظهور قرآنیم. از اون جایی که قرآن متعال مجید خداوند در آنان و با آنان و همراه آنان است، خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر نمیخوانیم الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، این حق با شماست، حق در شماست، حق از شماست، حق به سوی شماست، قرآن نازل شده بر قلب شماست و جان شما و جسم شما تماماً مظهر آیات متعال خداوند است، و از این رو که شما قرآن ناطق و لسان ناطق خداوندی است، می توان گفت چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت از شما را خداوند جفت و مترادف با اطاعت از رسول خدا قرار داد و اطاعت شما را چفت تو جفت بر اطاعت خودش قرار داد، اطاعت شما اطاعت رسول خدا، اطاعت آل یاسین اطاعت از خداوند متعال است. چه شناختیم، چه کردیم از حضرت ابوالحسن علی ابن ابی طالب؟ نقل است که بیان می کنند در باره اون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که اولی الامر علی ابن ابی طالب و اوصیای بعد از ایشان است. امام باقر فرمودن خداوند از اولی الامر فقط ما را قصد کرده است و همه مؤمنان را تا روز قیامت به پیروی از ما دعوت کرده است. در یکی از منابع از یکی از مفسرین بسیار متعصب که در تعصب ورزیدن به عنوان بکت بزرگترین شک آورندگان درباره فضایل اهل بیت مشهور فخر رازی، این بزرگ شکاکان و منکران یک عبارت داره و این عبارت اینه که اهل بیت رسول خدا در پنج چیز با پیامبر خدا برابرن. از زبان او جالبه، در پنج چیز با هم برابرند و یک از در سلام با رسول خدا برابرند. آل یاسین در سلام با پیامبر خدا برابرند. دو، در صلوات بر خداوند با پیامبر برابرند. در طهارت، در تحریم صدقه و در مودت. یعنی مراجعه به آیات قرآن شده که به استناد آیات قرآنی خداوند متعال آل یاسین رو در پنج موضوع برابر با پیامبر اکرم گرفته است. بعدم بیان شده، اول در سلام، سلام بر پیامبر بزرگوار و همچنین خداوند فرمود سلام علی آل یاسین. یعنی خداوند در قرآن سلام رو مخصوص پیامبر و آل یاسین قرار داده، یعنی پیامبر و آل یاسین رو مشترک و مساوی گرفته در سلام. دو، خداوند در اعلام سلام هم آل یاسین را با خود یاسین برابر گرفته است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سوم در طهارت که توضیح خواهم داد. چهارم در تحریم صدقه که صدقه بر پیامبر و آل یاسین حرام است. و پنجم در مودت که فرمودند. از قول امام رضا علیه السلام است که اشاره کردم خداوند مخصوص گرداند آل یاسین را در سلام، در حالی که خاندان هیچ پیامبری را خداوند سلام نکرده است الا آل یاسین را، سلام علی آل یاسین. ما هم در همه زیارات داریم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی، عموما در زیارتگاه ها میخوانیم، در زیارت امام حسین علیه السلام هم هست. در صلوات هم مخصوص دانستند. حضرت امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا بیان کردند که صلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را میبرد. صلوات بر محمد و آل محمد. دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند که هر دعایی که خدای عزوجل بدان خوانده شود از رفتن به آسمان محجوب است. هر دعایی بکنیم به آسمان نمیرسه، مسدوده، الا آن که صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود. همچنین فرمودند که پدرم شنید که مردی به پرده کعبه آویخته بود و می گفت اللهم صل علی محمد. پدرم به او فرمود ای بنده خدا بریدش نکن، ابترش نکن و درباره حق ما به ما ستم مکن، بگو اللهم صل علی محمد و اهل بیته.
بسم الله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.
معرفت محرمی میاره. شما با هر کس بیشتر مأنوس باشید محرمید و با هر کس مأنوس باشید همه چیزتون رو در اختیارش میگذارید، همه ی راز دلتون رو بهش میگید. یعنی وقتی معرفت یافتی که شنونده امینی است و شما را نمی فروشه، شما را دوست داره، او را امین خودتون می شناسید و شناختید، امانت هاتون رو بهش می سپارید، راز دلتون رو به اونها می گید، چون احساس امنیت در کنارش می کنید. از اینجاست که عرض کردم معرفت محرمیت میاره و به میزان آشنایی و معرفت و انس این محرمیت اضافه میشه. بعضی از بچه ها و جوانان میبینید که با دوستانشون بیشتر عجینند، اونها رو محرم خودشون میگیرند، در حالی که چه بسا خواهر خودش و برادر خودش رو به عنوان امین خودش نگیره، او رو محرم ندانه. میزانی از معرفتی که درباره اون دوست پیدا کرده، انسی که با اون رفیق پیدا کرده، اون رو به مرز محرمی رسانده است. وقتی درباره اولیاء خدا میخوانید که امین اسرار خدایند، به این موضوع برمیگرده. یعنی چنان به خداوند نزدیک شده اند که خداوند ایشان را امین اسرار خودش می شناسه و اسرار خدا نزد آل یاسین است. سینه های آل یاسین آکنده از اسرار خداوند متعال است. معرفت است که محرمی می آورد. حضرات معصومین علیهم السلام هم رفقایی داشتند، صحابی داشتند، با هم این صحابی یکسان نبودند، ما بین ابوذر و سلمان و مقداد فاصله بسیار زیاد بوده، یکسان نمی گرفتن معصومین اینها رو، یکسان نمی گرفتن، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام مقداد و سلمان و ابوذر رو یکی نمی گرفتند. چه بسا اسراری از حقایق را به سلمان می گفتند، چه بسا به ابوذر نمی گفتند، یا به مقداد اسراری را آشکار می کردند که هیچگاه بر ابوذر آشکار نمی کردند. آن صحابی در معرفت به چنان قربی رسیده بودند از امام خودشون که امام آنان را محرم می گرفتند و اسرار خودشون را در اختیارشون می گذاشتند. لذا معرفت نقطه شروع محرمیت است. محرمیت وقتی اتفاق بیفته، اعتماد و امانتداری اتفاق میفته، امانات رو بهش میسپارند. وقتی محرمیت اتفاق میفته، در خودش و با خودش برآورده شدن حاجات رو داره. شما اگرچه خواهرتون بیاد در خونه در بزنه و پولی از شما قرض بخواهد بگیره، زودتر اجابت میکنید. مادرتون تقاضا کنه، زودتر اجابت میکنید، یا همسایتون. یعنی حاجت همسایه رو زودتر جواب میدهید یا حاجت پدر را یا حاجت خواهر را. آنچه باعث میشه که شما حاجت وابستگان و رفقا رو زودتر برآورده کنید این است که عجین شدید با هم، محرمیت یافتید. در پاسخ گرفتن از حضرات معصومین علیهم السلام هم همین قاعده مراعات میشه. نقل میکنن فردی میامد در خانه ای، در مدرسه ای، جایی که شیخی بود و مرشدی بود، و دم به ساعت به این مرشد میگفت که آقا این اسراری که در دلت افتاده و در دل نهفته است، خب چیزیش هم به ما بده دیگه. هر روز اصرار میگرد و میمد و میرفت و میگفت. یک روز این شیخ خسته میشه، به ستو میاد، میگه خب خیلی اصرار میکنی، برو امانتی دارم برسون و برگرد، بیا و منم چیزهایی رو به تو خواهم داد. یه قوطی در بسته در اختیار این آقا میذاره. اتفاقا فردی هم بوده که شناخته شده هم بوده، صاحب وجاهتی و مالی و مکنت و مقامی هم بوده، بهش میده و میگه برو برسون فلانجا و برگرد. این قوطی رو بر میداره، میره میان را، میگه چه کنیم تو این قوطی، چی هست چی نیست، نگاش کنیم نگاش نکنیم، حالا به ما نگفت نگاه کنیم، حالا نگاه کنیم نگاه نکنیم. وسط را قوطی رو باز میکنه، میبینه یه موش داخل این قوطی، موش میپره بیرون. خیلی عصبانی میشه، ناراحت میشه، بر میگره پیش اون شیخ، میگه ما رو مسخره کردی، ما یه عمره داریم به تو میگیم بابا اسراری که در دلت نهفته است چیزی به ما بگو، اومدی یه موش انداختی تو یه قوطی به ما میدی، ما رو مسخره کردی. مرد حسابی، تو به اندازه مثلا 10 دقیقه طاقت نیاوردی موش رو در داخل یه قوطی نگه داری، بس جایی که باید میبردی ببری، انتظار داری من چه امانتی رو به تو بسپارم؟ اون اسراری که در سینه دارم بسیار بودن، مردانی که نزدیکم بودن ولی محرم نبودن، یعنی امین نبودن، بهشون چیزی داده نمیشد، به عکس رازهایی رو در سینه حضرات معصومین داشتن که به برخی از صحابی خودشون گفتن. محرمیت هست که این رو باعث میشه، چنان که اجابت یافتن دعاها نسبتی پیدا میکنه با محرمیت. خداوند متعال اینان را به دلیل آن صفات این چنین به خودش نزدیک کرد. عرض کردم که در اون سخن گفتن رسول خدا و آل یاسین در 5 موضوع با هم شریکند، مشابهند، مترادفند. ابتدا سلام، که خدا همچنان که به پیامبر سلام کرد به آل یاسین سلام کرد. دوم در صلوات، چنان که به پیامبر صلوات فرستادند بر آل یاسین فرستادند، چنان به جایی رسید که دعا به اجابت نزد خداوند نمی رسد مگر آن که همراه بشود با صلوات. گفتن وقتی دعایی داری، خواسته ای داری، اول صلواتی بفرست، بعد خواستتو بگو، بعد با یک صلوات دیگر ببند او را. خداوند حیا می کند که صلوات را که خودش دعاست، دعای اول رو اجابت می کنه، حتما صلوات است. دعای سومی رو هم حتما اجابت می کند چون صلوات است. می گوین خدا حیا می کند دو دعا را اجابت بکند اما سومی را اجابت نکند. پس وقتی دو صلوات اول و آخر را اجابت کرد، دعای شما را هم اجابت می کنند. پس شد در صلوات. سوم فرمودن در طهارت مشترکند. آل طه رو و آل یاسین را با هم میخوانیم، سلام علی آل طه و سلام علی آل یاسین. آل طه آل یاسینن و آل یاسین آل طه هستند. آل طه آل طاهرند، یعنی مطهرند. الحمدلله امشب همه احادیث ما عمدتاً از زبان و قول حضرت امام جعفر صادق است که درباره طهارت آل یاسین فرمودند طه از اسماء پیامبر است. پیامبر اکرم 12 اسم دارند، یکی از اسماء ایشان طه است. امام جعفر صادق فرمودند معنای طه این است کسی که طالب حق و هدایت کننده به سوی حق است. پس آل طه دعوت کننده به سوی حق و طالب حقند و آل یاسین آل طه هستند. دوم در باره شأن نزول آیه اول و دوم از سوره طه امام محمد باقر نقل می کنند سخن زیبایی رو که بیان کننده آیه تطهیر است. شبی رسول خدا در نزد عایشه بودند، دید عایشه دید که رسول خدا تا به صبح روی پا ایستاده، عبادت میکنه، ذکر میکنه، نماز میخوانه. گفت که خب تو که آمرزیده هستی، چرا اینقدر به خودت سختی میدی؟ مگه تو گناهی کردی؟ فرمود ای عایشه، نباید که بنده شاکری باشم؟ میگن رسول خدا روی پنجه پا می ایستادن و با خدای خودشون راز نیاز می کردن حسب آنچه که پیامبر در برابر خداوند متعال با خضوع و خشوع قرار می گرفتن. این آیه آمد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ای رسول ما، ما این آیات را بر تو نازل نکرده ایم که این چنین خودت را به مشقت و سختی بیندازی. بزرگترین سند تأیید کننده پشت سر آل طه سوره آیه تطهیره. بر هیچ کس پوشیده نیست. همه فرق مسلمان عامه و خاصه هم این مطلب را نقل کردن که آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این سوره احزاب آیه 33 مسلما درباره آل طه بیان شده که خداوند همانا اراده کرد که شما اهل بیت رو از هر گونه رجس و پلیدی در امان نگه داره. ماجرایی هم در واقع براش نقل میکنن که عرض خواهم کرد. امیر مؤمنان میفرمایند به حقیقت خداوند متعال ما را طاهر گردانید. آیه تطهیر حمایت کننده عصمت آل محمد است. پس وقتی میرسم که به خداوند متعال به حقیقت ما را طاهر گردانید و عصمت بخشید و ما را گواهان بر آفریدگانش و حجتهایی بر بندگانش قرار داد و ما را همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرار داد، چنان که ما از آن جدا نمی شویم و آن از ما نیز جدا نمی شود. چنان که رسول خدا فرمودند اینی تارک و فیکم مستقلین، ای مردم من از دنیا می روم، در میان شما دو امانت می گذارم، کتاب الله و عترتی، کتاب خودم را و خانوادم را، اما بدانید که این دوتا از هم جدا نمی شوند تا زمانی که در بهش کنار حوض کوثر کنار من قرار بگیرید. یعنی پیامبر اعلام کردن الالعبد الالعبد قرآن و آل طه از هم جدا شدنی نیستن. یعنی چی؟ دقت بکنید، کسی که متوجه نباشه فکر میکنه چی؟ فکر میکنه این قرآن مکتوب از قرآن ناطق جدا شدنی نیست. نه، وقتی میفرمایند که این دوتا از هم جدا نمیشوند در تا روز قیامت در حوض کوثر مرا ببینید، یعنی شما وقتی دارید علی را میبینید او خودش قرآن است، نه اینکه قرآن جداست، علی جداست، فاطمه جداست، قرآن جداست، حسن جداست، قرآن جداست، علیهم السلام و اینا قرآن زیر بغلشونه، اینا از هم جدا نمیشن. نه، یعنی شما وقتی در سیمای حضرت یعصوب الدین نگاه میکنید او خود قرآن است. یعنی انفکاک ناپذیرن، یکی اند، نه دوتا، اساسا یکی اند. اهل ظاهر دوتا میبینند، چون اهل ظاهر گرفتار کاغذ و کتابه، میگه این قرآن، این هم امام علی، امام علی قرآن میخوانه، پس امام علی با قرآن است، این دوتا از هم جدا نمیشن. نه، قرآن به تمام معنا ظهور کرده است در سیما و صدا و صوت و قلب امیر مؤمنان علی علیه السلام، چنان که فهمیدن قرآن به قلب آل یاسین وارد شده است، قرآن به قلب آل یاسین وارد شده است، یعنی قلب آل یاسین فرودگاه قرآن است. عجین با اونه، قابل تفکیک نیستن این دوتا. آل طه آل یاسینن، همچنان که فرمودن سوره یاسین قلب قرآن است، آل طه قلب عالم امکانن. یعنی وقتی قلب عالم است یعنی قرآن است. برای ما که حالا به کتاب میخواهیم و کاغذی مراجعه کنیم، مکتوب کاغذی هم وجود دارد، اما این قرآن نیست. مگر روایت نشنیدید؟ گفتن فکر کردید قرآن همین مصحفی است که میان دو جلده؟ نه، بعد اشاره کردن به کجا؟ قلبشان اشاره کردن امام محمد باقر علیه السلام. این قرآن اینجا، این قرآن نگیر، نه این که قرآن نیست، نه این که آیات قرآن نیست، بلکه نوشته شده ایست که اصلش اینجا در قلب من است. از این رو اگر میخواهی قرآن را بخوانی از روی این مصحف بخوان، اما اگر میخواهی قرآن را ببینی به این مصحف نگاه نکن، به سیمای آل طه نگاه کن که آنان قرآنند. و آل طه همانا ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا، طاهر کرد ما را و معصوم کرد ما را و ما را همراه قرآن و قمران را همراه ما قرار داد. یعنی یکی هستیم، قرآن را همراه ما و ما را همراه قرآن قرار داد، ما اصلا از هم جدا نمیشیم، مثل مادرزادی با همیم. معنی اینه، این امام جعفر صادق علیه السلام از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بود. امام حسن مجتبی میفرمان ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به وسیله اسلام گرامی داشت، ما را انتخاب کرد و برای خودش برگزید و ناپاکی را از ما دور کرد. پاک کردنی ویژه که نصیب دیگری نمیشه، و ناپاکی همان شک و تردید است. پس ما در حقانیت و دین او هیچ گونه تردیدی نمی کنیم. یعنی به محرمیت تمام رسیدیم، یکی شدیم، در زدوزی و فاصله ای نیست. و ما را از کمخردی و از موارد ناپاک تطهیر کرد. سندار رو نگاه کنید، اراده خداوند بوده و ضروری هم بوده. چرا ضروری بوده؟ به این دلیل ضروری بوده که خداوند متعال از روی لطف و کرم رحمت آورد بر بندگانش. چون رحمت آورد و نمیخواست این بندگان بی فیض بمانند، دست خالی بمانند، برای راه یافتن این بندگان به خودش اینها رو واسطه قرار داد، اینان را برگزید به عنوان باب خودش، برگزید باب الله، انتخاب کرد. مستقیم نه، مستقیم نمیشه. چرا مستقیم نمیشه؟ در مثل وقتی شما بخواهید به خورشید نزدیک بشوید، خورشید چشمو کور میکنه. خورشید هر کس بهش نزدیک بشه میسوزه. سفینه های فضایی وقتی به فضا میروند با سپرهای حرارتی میرند، ضعف به خورشید برمیگردد یا به انسان یا به سفینه، ضعف به ما برمیگرده. وسعت وجودی انسان، ظرفیت وجودی انسان اینقدر نیست که به اون خورشید نزدیک بشه، واسطه تراشیده شده. ظرفیت وجودی انسان، قابلیت انسان معمولی، قابلیت این درجه از قرب به خداوند متعال رو نداره. چی؟ انسان چی؟ جبرئیل امین سروش غیبی با همه عظمتش از استعداد بزرگ برای اون درجه از قرب برخوردار نیست. اما شخص شخیصی و آل طه چنان به درجه ای از قربت رسیده اند که از مسیر اونها، با واسطه اونها، چنان که یک قطعه شیشه میگیری، با واسطه این شیشه به خورشید نگاه میکنی که اگر نباشه کور میشوی. به واسطه امینترین، شخیصترین، مطهرترین، محرمترین اشخاص به خداوند متعال، به خدا نزدیک میشیم. امام از ما حتما معصوم است، حتما ضرورت داره که معصوم باشه. عمر انسان کفایت تجربه سعی و خطا نداره. 20 سال، 15 سال، 10 سال، 40 سال، 60 سال، من محدود زمانی داریم. قدرت و توانای انسان محدود زمان رو نمیتونه ببره. قدرت و توانای انسان منحصر به دنیاست، عالم برزخ رو نمیتونه ببینه. هیچ کدام از شماها که اینجا نشستید و بنده از عالم برزخ خبری نداریم، در حالی که عالم برزخ وجود دارد و حتما هم به اون عالم میرویم. عالم قیامت که هیچ چیزی ازش نمیدانیم. خب ما که در دنیا فقط زندگی نمی کنیم، ما در دنیا زندگی می کنیم، بعد به عالم برزخ می رویم و بعد به قیامت می رویم. ما در دنیا زندگی می کنیم در حالی که فقط جسم نیستیم، روح هم داریم، روح ما در عوالم سیر می کند. اگر می خواستن ما رو رها کنن که در این عمر محدود با این امکانات محدودمون به مراتب عالی کمالی برسیم، تا روز قیامت هم نمی رسیدیم، چون نه وقت ما نه امکان ما اجازه این کار رو میده. از روی لطف و کرم دستگیره هایی قرار دادن، حبل الله المتین، عروت الوثقا حبل الله متین، دستاویز مطمئنی قرار دادن که ما به وسیله اونها بدون شک بدون تردید در همین عمر کوتاه با همین امکانات محدود این مسیر رو میتونیم طی کنیم، در حالی که اگر تمام امکانات عالم هم جمع بکنن ما قادر به اشراف بر عالم برزخ نخواهیم بود تا چه برسه به قیامت. اما آنان که حتما معصومند، حتما اسمت دارند و طاهرند، اینان چون به اذن الله تمام این مراتب رو طی کردن، تردیدم نیست که صدر تا ذیلش را میشناسن، مواقف و گرهگاه ها را میشناسن، میگوین میتوانن بگوین حسن پسر فلانی تو از اینجا برو، از اینجا نرو، از اینجا برو، از اینجا نرو، میرسی به مقصدت، همون 10 سال عمرت هم تو رو میرسن و مقامات عالی نجات پیدا میکنی. شیطان فهمید چه کار کنه. شیطان آمد گفت در رو ول کن، حالا بزن سنگ بنداز تا کتت باز بشه. وقتی در رو برای تا نفع کرد، تو رو بی سپر بی مدد رسان بی بلد توی این کویر رها کرده. آدم بیچاره این کویر برهوت کجا حالا بره؟ یه روز گرفتار گرد میشه، یه روز گرفتار شغال، یه روز هم یه راهزن یقشو میگیره. قبل از این که به جایی هم برسه تلف میشه میمیره، گوشتش رو همون شغال و گرگ و سایر حیوانات درنده میخورند. لذا فرمود از ما معصوم، حتما معصوم نست. از ظاهر خلقتش فهمیده نمیشود. یعنی شما از ظاهر خلقت این شخص نمیفهمی. به همین دلیل امام باید منصوب از جانب خداوند باشد. انتخابی نیست، رأی بدیم نیست، ضرورتاً باید از سوی خدا انتخاب بشه، چون کسی جز خدا این همه مسیر و مدارات را نمیشناسه، و کسی جز خداوند انسانها و دقایق نمیشناسه، و کسی جز خداوند دقایق هستی و عالم ناپیدای غیبی رو نمیشناسه. الزاماً از روی لطف و کرم مردان رو انتخاب کرده، معصوم از خطا مطهر کرده، در نتیجه به عنوان یاری رسان و بلد راه هستن. خیلی از شما مخصوصا خانما حدیث کسا رو خوندین و میشناسین. حدیث کسا سند مطمئن و قطعی عصمت آل محمد است صلوات الله و سلام علیه. به شکل مختلف نقل شده. من خیلی مختصر عرض میکنم که در منابع مورد تایید است که یک روزی پارچه ای عبایی که معروف بوده به عبای کسای خیبری آوردن برای رسول خدا، هدیه آوردن در داخل خانه، پیامبر رفتن در زیر این عبای خیبری، کسای خیبری قرار گرفتن. بعد یکی می نقل می کنن که امیر مؤمنان از راه رسید، گفتن بیا زیر این عبا. فاطمه زهرا تشریف آوردن، گفتن بیا زیر عبا. امام حسن آمدن، گفتن بیا زیر این عبا. امام حسین آمدن، گفتن بیا زیر این عبا. همه که آمدن زیر عبا، دعای رسول خدا فرمودند. زیر عبا که همه قرار گرفتن دعا کردن، پروردگارا اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، خدایا اینا اهل بیت منند، مخصوصا اهل بیت خاصن، پلیدی را از آنان دور کن. دعای پیامبر گرفت، قطعا می گرفت، دستور داشتن. وقتی دعا کردن حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شدن، آیه تطهیر را آوردن. چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر آمد. همم نقل کردن. همون زمان نقل میکنن که ام سلمه هم همونجا بود. ام سلمه هم بنده خدا طمع کرد، آمد گفت یا رسول الله اجازه بدید ما بیام زیر عبا. گفتن نه، تو خوب هستی، عاقبتت به خیره، اما نمیتونی بیای زیر این عبا. آل عبا شدن آل یاسین، و آل یاسین شدن چی؟ آل طه. این اسمت در این درجه برای دلیل یارالبشری نیست، برای انسان‌های معمولی نیست. انسان‌های معمولی در شرایط قرار می‌گیرند، ممکن در شرایط معمولی دوری از گناه کنند، جمعیت از ما به سمت گناه نمیرن، اما تو دلمون میگیم بد نبود اگر آدم نبود، اگر حلالم بود میرفتیم. ما تو دلش هست که بره ولی ظاهرا نمیره. بعضیا که ولو ویلون هرچی ببینه میره دیگه. اینا یه جماعتی هستن که سپری ندارن، مانعی ندارن، رادعی ندارن. بعضیا هستن که وقت احساس خطر خودشون رو نگه میدارن، غیر از اون نه. لطیفه بگم بخندید، میگن یه بنده خدای کارمند دولت بود مرد، در هم قبل از آن که از دنیا بره وصیت کرد، من وصیت میکنم نماز ظهر و عصر بده کار نیستم، 30 سال نماز صبح و مغرب عشا برام بخونید. 30 سال از ترس رئیس نماز ظهر و عصر تو ادارشون میخوند، گفت نماز ظهر و عصر من بده کار نیستم، مغرب عشا و صبح برام بخون، که نمیخونده. هم میگن یه بنده خودم گفت که من اگه ممکنه نماز خوندم 5-6 سال وضو برام بسازید، وضو احتیاج داشت. مردم عادی اینجوری هستن، ما اینجوری هستیم. برخی اوقات به سمت آلودگی نمیریم، اما دلمون راضیه که اگر بود بدم نبود. گاهی وقتا هم میگیم که آقا ولش کن، اصلا میریم میخوریم بیمانه و راده. بعضی هم میگن که شلوارشون رو بالا نکشیده میدونن در عروسی. به مال موف که رسیدی حلال کن خود را، که این معامله کم اتفاق میفته. اما نه، محدودند کسانی که در عمل و قلب و نیت بتوانند خودشون نگه دارن، که در مراتبی افرادی هستن میرسن، اما به اسمت به معنایی که خداوند تطهیر کرده باشد از اسمت کسی نمیرسد جز انبیا و اوصیا الهی. ضمن آن که اسمتشون هم ذاتی نیست، ملائک اسمتشون ذاتیه، ملائک اصلا بلد نیستن گناه بکنن. بنده خدا ائمه معصومین و اهل بیت نبی اکرم و انبیا معصومن، اما اختیار دارند. اسمت متفاوت، شامل همه انسان ها نمیشه. آل یاسین، آل طه، آل تطهیرند. این 4 تا سلام و صلوات و تطهیر. و یه نکته دیگه هم هست لطیف، چون سریع میگم بعد میشم، اون که صدقه بر محمد آل محمد حرام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خاطر اینکه صدقه مال پاکی نیست، مال خوبی نیست، مال زیبایی نیست. روایاتی هم برایش داریم، برای این خانواده صدقه، بهشون صدقه بدیم؟ مگه گدا هستن؟ مگه محتاجن؟ اینا پادشاه عالمن، به پادشاه عالم چی میخوای صدقه بدی؟ میگن یه بنده خدای بادیه نشینی بود، قرار بود بره پیش خلیفه در بغداد. گفت که خاله ما تو صحرا هستیم و این حتما هم بیچاره خلیفه گرفتار بی آبی هست و اونم مثل ما داره بی آبی میکشه. با هر بدبختی بود از یه گوشه آبی پیدا کرد و کوزه پر از آب کرد و برد به دربار خلیفه به عنوان هدیه. خلیفه فهمید چه اتفاقی افتاده، گفت وقتی میخواهد برگردد حیال و هدایا بهشون بید، از دجله برش گردونید به شهرش، به محلش. وقتی سوار قایق رو دجله رفت، حرکت کرد، فهمید ای عجب، این پادشاه و این خلیفه و این دجله، ما فکر میکردیم چی نداری، کوزه آب برداشتی بود. قصه قصه همینه که نیاز به صدقه ندارن، پادشاه عالمند، عالم در اختیار اونهاست. چی امام معصوم چی میگی؟ اگر در صحرای کربلا حضرت زینب کبرا اجازه داشت و اراده میکرد، در لحظه تمام آسمان و زمین کربلا همون لحظه به هم میریخت و تمام لشکریان عمر سعد و ابن زیاد و یزید تار و مار میشدن. امام حسین نیازی نبود. اگر علی اکبر علیه السلام اراده می کرد در لحظه ای چنان مقام والایی داشت، دست به آسمان می برد، از خدا طلب می کرد، خاک و کوه و دشت و تپه های سرزمین نیوه ها در هم ریخته می شد. تو نیست، نیازی نداشتن. پادشاه قدر قدرتی که کلید گنجینه های خداست و همه گنجینه های خدا در اختیار اونهاست، نیازی به کوزه آب نداره یا نیازی نداره به این چیزها. لذا اینها وقتی به درجه ای از این بی نیازی رسیده اند، صدقه بر اونها حرامه که ما بردون دستجو بکنیم به این حال ما 50 تا هم صدقه میخوایم به یک گدا بدیم، میگن مال خوبی نیست صدقه برای اهل بیت، تو سلام و صلوات و صدقه و تطهیر و بالاخره بعد از این مودت. پنجمینشه، نقل میکنن که وقتی پیامبر مهاجرت کردن به مدینه، جماعت آمدن گفتن بریم پیش رسول خدا و بگیم رسول خدا این زحمت برای ما کشیدی، ما رو هدایت کردی، اجری مزدی چیزی هم به شما انشالله هدیه میکنیم، ناراحت نباشید، مثلا اینجوری هدیه کنن به رسول خدا. خب این از بیمعرفتی بود که چنین سخنی بر زبان آوردند. وقتی این اتفاق افتاد و خدمت ایشان رسید، آیه آمد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بگو ای پیامبر که من مجری، مزدی، اجری از شما نمیخواهم، الا مودة فی القربى، الا محبت و مودت به اهل بیت. بعضیا گفتن و ببین اینا ای دفعه هم آمده میخواد اهل بیت خودش تاقچه بالا ببره بالا بذاره. بعد آیه دیگری آمد که دارید میبینیدش که اینجوری نیست. آیه مودت در باره رسول خدا و آل یاسین آمد، مخصوص شد. این که فرمودن که این پنج مشخصه پیامبر و آل یاسین باهاش مشترکن، یکیش مودت است. همینجا بد نیست که به سرعت اشاره کنم که اگر آیه مودت است، آیه مودت آیه ولایت است. اتفاقا از روی کرم و لطف هم اتفاق افتاده. پیامبر خدا و اهل بیت نیازی اصلا به این ندارن که بهشون محبت بشه، عزیز کرده خدایند. العزت لله وللرسول وللمؤمنین. وقتی هم فرمودن که روایت داریم العزت لله یا ولله العزه وللرسول وللمؤمنین، تفسیر میشه، تعبیر میشه که مؤمنین کسانی نیستن الا آل محمد صلوات الله و سلام. یعنی عزت اول مخصوص خداست و بلا فاصله مخصوص یاسین و بلا فاصله مخصوص آل یاسین است عزت. پس اونا نیازی هم ندارن که بخوام بهشون محبت کنیم. پس چیه این آیه مودت؟ آیه مودت خودش هم با توش لطف و محبته، چون از طریق مهر ورزیدن به آل یاسین آدمی مجال هدایت و ارتقا و کمال پیدا می کند. اینم از رو لطفه، وگرنه اونا نیاز همین هم ندارند. به عبارتی مودت اظهار محبت بیشائبه خالص است تا به وسیله این مودت از عذاب در امان بمانیم. مگر نفرمود که ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. یعنی آیه مودت و فرمان مودت آیه و فرمان قبول ولایت است و قبول ولایت از سوی ما یعنی ورود به قلعه، یعنی ما در امان بمانیم. امن امن عذاب یعنی مشمول رحمت بشیم. یعنی فرمان مودت ورزیدن به آل یاسین نیز برای اینه که خلق روزگار بتونن وارد چی بشن؟ اون قلعه بشن، در امان بمانن. پس آیه مودت هم برای وارد کردن خلق روزگار به این جاست که زمخشری که خودش از مفسرین است و از اهل عامه است، سخن بلندی داره که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا صلی علی محمد، و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. هر کس محبت به اینان بورزد شهید مرده است. هر کس محبت به اینان بورزد با ایمان کامل از دنیا رفته است. هر کس به اینان مودت بورزد آگاه باشید ملک الموت به او بشارت میدهند بهشت را. هر کس محبت بورزد نکیر و منکر او را بشارت میدهند به بهشت. هر کس محبت بورزد الا آگاه باشید هر کس با این محبت بمیرد چنان او را به بهشت میبرند مانند عروسی که به خانه بخت میرود. پس نظام محبت ورزیدن به کی برمیگرده منافعش؟ به دیگرون برمیگرده. عرض کردم اینا مستغنی ان این خانواده. به ما برمیگرده، به مؤمنین برمیگرده. آگاه باشید الا من مات، هر کس بمیرد و این محبت در قلبش باشد نکیر و منکر به او نوید بهشت میدهند و وقتی بمیرد مثل کسی عروسی که با جلال و جبروت و شکوه دارن به خانه بخت میبرندش او را به بهشت هدایت میکنن. که سخن بسیار زیبا و لطیفی از زمخشری در اینجا هست. آیه محبت در واقع در این باره هست. خب همینجا اشاره مختصر بکنم که معنی مودت با معنی محبت یکی نیست. معنا بسیار عمیق‌تر و ژرف‌تره. مودت ورزیدن با محبت ورزیدن یکی نیست. سطح محبت کردن خیلی نازله نسبت به مودت. خیلی پایین‌تره محبت کردن. محبت ما شامل همه می‌کنیم. خواهرمون هم بهش محبت میکنیم، برادرمون هم بهش محبت میکنیم، معلممون هم بهش محبت میکنیم، تولدش هم که شد براش هدیه میبریم. ولی مودت سطح بسیار عالی داره. من خیلی گشتم دیدم متاسفانه اکثر مفسرین و مترجمین قرآن وقتی به این آیه رسیدن مودت رو مترادف با محبت گرفتن. البته همون موقع هم که همه رو دیدم یه چیز به خودم گفتم، کلمه معادلش در فارسی نداریم که بتونه برسونه. بعد رفتم دیوان اشعار رو پیدا کردم، اشعار عموم شعرهای ایرانی رو دیدم. شعرها بهتر دونستن بگن معنی مودت رو در کلام شاعرانه و در میان شعرها دیدم خواجوی کرمانی از همه قشنگتر دونسته بگه. چند تا بیتو بخونم از این فصل بگذرم. اسیر قید محبت زجان نیندیشد، قتیل ضربت عشق از سنان نیندیشد. شرط داره محبت، قید زمان داره، قید مکان داره. برانن تاکسی همون اندازه محبت نمی کنیم که به برادرمون که. اما درباره مودت فرزیدن راه مودت قید زمان نداره، قید مکان نداره و شرطی نداره. راه مودت پایان ندارد و مودت مخصوص آل محمد است. از جان شیرین ممکن بود صبر، اما ز جانان امکان ندارد. کجا افتم زین میان بر کنار، که بحر مودت کناریش نیست. گر سر در آورد سرمان جا که پای اوست، ور سر کشد تنعم من در جفای اوست. گر می برد به بندگی و می کشد به بند، پیوسته هرز بازو و جانم دعای اوست. هیچ به دست نیست که در پایش افکنم، الا سری که پیش کش خاک پای اوست. اهل مودت سر رو در جا پای جانان میده. تنها و تنها و جالب ترین مصداق اهل مودت رو من تنها در یه جا دیدم. کجا؟ صحرای کربلا. فقط. یعنی عالی ترین درجه مودت و زیباترین معنای مودت تو شما در فقط در میان سرداران و سربازان و جان نثاران حضرت ابا عبدالله حسین میبینیدش. یعنی اگر بگیم چه کسانی این معنی مودت را درک کردن، من هیچ نمیشناسم الا آن که اشاره کنم به شهیدان دشت کربلا که بی سر و دستار به قول حافظ زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقتی به این درجه از مودت در پای ولی خدا رسید، الالابد زنده میمانه، همین الان هم زنده هستند. یعنی از قبل حضرت دوست ولی الله اعظم کشته دوست که می شود، هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. چون با شمشیر غم دوست با شادمانه می رود، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، هر که شد کشته او نیک سرانجام. عاقبت به خیری مال ایناست. یعنی عاقبت به خیری مال برای کسی است که با مودت با این خانواده عمل کرده باشه، نه با روش تاجر منشانه، نه با محبتی که در کنار دیگران داره با دیگران میکنه.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ازاده، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلاله، بشتابه ای نور بنایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرفتی،
ابو صالح
توی که ملک امیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک امیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.
آخرین فراز سخنم که از نظر من مهمترین بخش زیارت آل یاسین است، ولی خدا حجت خداست و منطقه مرکزی و قطب زیارت آل یاسین این اینجاست. یعنی وقتی که زیارت میخوانه دائم میگه علی حجت است، حسن حجت است، حسین حجت است، علی ابن حسین حجت است، مجموعاً جمیع آنان حجج الهی هستند علیهم السلام. حجت و دلیل معنی می کنند، برهان معنی می کنند، حجت خدکش معیار، حجت چیزیست که به وسیلش میشه خصم و مغلوب کرد. اهل لغت این چنین معنا کردند و میخوانیم که من شاهد شما و حجت خداوند در روز قیامت بر شما هستم. هیچ کس در هیچ دوره ای بدون حجت عمل نمی کنه. هممون همینجا نشستیم، هممون بدون حجت نیستیم. اما چرا اینقدر متفرقیم؟ اگر همه حجت را داریم چرا اینقدر متفرقیم؟ چون حجت ها چی هست؟ متفاوتند. راز اختلاط و اختلاف و تفاوت و بحران و درگیری برمیگرده به تعدد حجت، تعدد حجت. میگفتن اگر پیامبران رو همه جمع کنن تو یک کشون بینشون اختلاف نیست. پس چرا بین مردم اینقدر اختلافه؟ چون حجتاشون یکی نیست. امروز در میان زمین 7,500,000,000 حجت وجود داره. 7,500,000,000 حجت وجود داره. هر کس برای خودش حجتیه. چرا این کار میکنی؟ دلم میخواد. کی حجتشه؟ دلش حجتشه. یا خودمان را حجت گرفته ایم یا چونان خودمان را حجت گرفته ایم. تا زمانی که خودمان را که نفس خودمان است و چونان خودمان را حجت بگیریم و گرفته باشیم، این تفرق و تشتت چی پیدا میکنه؟ ادامه پیدا میکنه، به امت واحده نمیرسه. به همین خاطر امت واحده در یک زمان بسیار کوتاهی قبل از حضرت نوح علیه السلام بود، بعد دست و پاش برچیده شد، دیگر امت واحده به وجود نمی آید تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام و دیدار ایشان. یکی از زیباترین دریافت‌های زمان ظهور تجربه امت واحده است. نشانه تبدیل شدن امم به امت واحده این است که در میانشون اختلاف حجت چی میشه؟ برداشته میشه، همه به حجت واحد دیگه مراجعه میکنند. چون به حجت واحد مراجعه میکنن، امت واحده به وجود میآید. یکی از دلایل این که این قضیه هم راحت میشه اینه که شیطان دست و پاش برچیده میشه. چون یکی از هنرهای شیطان اینه که برای هر یک از ابناء آدمی یک حجت میاره، میسازه و جلوش میذاره. فرقه ها، نهله ها، سیاست ها، سیاست مداران در همه جهان حجت هستن. یکی میگه عقلمه، یکی میگه نفسمه، یکی میگه حججی هستن که اینا حجت بالغه نیستند. چون حجج بالغ نیستند، درشون اختلاف ذاتیه، یعنی گریزی هم ازش نیست. تنها و تنها در مراجعه با به حجت بالغ اختلاف برداشته میشه و حجت بالغ بی تردید آل یاسینند و سلام. و تا زمان تأسیس دولت آل یاسین این اختلاف آرا و اختلاف احوا هست، حتی در میان مؤمنان، چون اونها هم حسب برداشت های خودشون احکام رو تفسیر میکنن و آیات رو تفسیر میکنن با حجت های متعدد، گاهی یکی با هم فاصله دارن، زاویه 10 درجه، 5 درجه، 20 درجه، 30 درجه تا 180 درجه حجج زاویه دارند. زیارت آل یاسین که عرض کردم به عنوان یکی از بزرگترین منابع در باور قلبی و معرفتی شیعه هست، به این دلیل است که موضوع محوری زیارت آل یاسین اعلام حجتی، حجت بودن حضرات معصومین به آل یاسین علیهم السلام است. پس وقتی می‌فرمایند که ما وقتی می‌خواهید و خواستید به خدا توجه کنید، یا خواستید به وسیله ما به خدا برسید یا می‌خواستید به ما برسید، زیارت آل یاسین را بخوانید، در واقع از مسیر زیارت آل یاسین که عرض کردم نسخه پیچیده شده است، آدمی متوجه می‌شود از حجج متفرق باید برگردد به حجت چی؟ بالغه واحد باید برگردد. و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجته، که حجج الهی به عنوان جانشینان خدا معرفی میشن، خداوند علی همسرش و دو پسرش را حجت بر خلق قرار داد، ایشان بابهای علم در امت منند، هر کس توسط آنان هدایت گردد به راه راست هدایت می شود. لذا اقرار به حجت بودن ائمه دین در آل یاسین می کنیم. اگه بخونیمش وای به حالمون ها. کسی این زیارتنامه رو بخونه اقرارم بکنه. چجور اقرار میکنیم؟ اولای ان علی امیر المؤمنین حجته، اقراره، و الحسن حجته، اعتراف، و الحسین حجته، اذعان میکنیم، و علی ابن الحسین حجته، اعلام میکنیم، و محمد ابن علی حجته، علنیش میکنیم، پی در پی میگیم، و آخرم تأکید میکنیم، و اشهد انک حجت الله انتم الاول و الاخر. خوندیم، از این سوالان رفتیم بیرون. میدون چه بار سنگین رو دوش خودم گذاشتیم وقتی خوندیمش؟ به هر معیار و خطکشی در میان معاملات و مناسبات فردی و جمعی اگر به حجج غیر الهی مراجعه بکنیم، این اثرات وضعیش در زندگی فردی و اجتماعی ظهور میکنه و مصیبت به بار میاره. اما حجت بالغه خداوندند، از اینجا معلوم میشه که چه بلایی بر سر مردم آمده در جهان. وقتی حجت ها متفاوت میشن، نه بابا متفاوته، این یک در، این دو در، این سه در، این چهار در، 99,000 در که هیچی، 77,500,000,000 در، یک کیش به رستگاری و فلاح نمیرسه، یک کیش، چون باب بسته شده و منتهی شده به دیوار و صخره است، به گشایش نمیرسه، پشتش باز نیست، پشتش دیواره. به اذن الله تنها یک در باز است. داستان کوتاهی، وقتی که مسجد نبی ساخته شد در زمان رسول خدا، هر کی اومد به عشق مسجد نبی یه اتاقه که ساخت، درش هم باز کرد تو مسجد، ده ها خانه درست شد، هر دری هم از این خانه وصل می شد به مسجد. چندی گذشت، رسول خدا دستور دادن که برو فلانی، می روی به سراغ ابو بکر، به او می گویی که در این خانه تو در مسجد ببند. یکی فرستادن سراغ عمر، گفتن می روی به عمر می گویی در این خانه تو در مسجد قفل کن، ببندش. بعد می روی به سراغ عثمان، می روی در این بر یکی همه ی خانه ها بسته بشه. امیر مؤمنان هم ایستاده و گفته رسول شامل منم میشه؟ گفتن شامل علی نمی شود. در خانه امیر مؤمنان در این مسجد باز. یه دی گفتن اعداد بیداد، نگاه هوای داماد خودشو داره، هوای دختر خودشو داره، داره همه ی خانه ها رو در مسجد بس، در ایشونو باز کرد. خب همه تون جمع بشید. ایستادن آیات نازله را قرائت کردن و اعلام کردن من پیش خود این کارو نکردم، فرمان خدا بود که این در به این مسجد باز باشد. به واقع رسول خدا در اون روز نمایش دادند، نشان دادند که یک خانه تنها خانه ایست که می تواند درش به مسجد باز باشد، و آن خانه آل طاهاست. چرا آل طاها؟ چون آل طاها خداوند متعال چیکارش کرده؟ تطهیرش کرده. پس رجس تو این خونه نیست، پلیدی نیست، نجاست در میان آنان نیست اصلا. یعنی نمی گذرد روزی و ساعتی و لحظه‌ای بر فاطمه زهرا سلام الله علیها که نعوذن بالله نجس باشن، یا بر امیر مؤمنان علی علیه السلام که نجس باشن. این تطهیری است که خداوند تطهیرشون کرده، آل طاها هستن. اصلا اینا خودشون مسجدند، نه، مسجد تمام اعتبار و حیثیت خودش رو از ایشان میگیره. چرا؟ چون در مسجد مؤمن میخواهد رو به صراط مستقیم کند و بگوید خداوندا اهدنا الصراط المستقیم. فرمودن انا صراط المستقیم، من صراط المستقیم، صراط المستقیم منم، نحن صراط المستقیم، ما صراط المستقیم. یعنی وقتی میگوی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خداوندا ما را به راه علی و اولاد علی رهنمایی کن. به همین دلیل سر پرل صراط کی می ایستد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام سر پل صراط می ایستد. گفتن راه و پلی است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. هر کس علی تاییدش کند به بهش وگرنه به جهنم. یعنی چی؟ یعنی در واقع سنگ محک خلق روزگار ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام است. وقتی از کنار علی رد می شوی در سر پل صراط، معلوم می شود تو در زمره آنانی که در ولایت ورزیدن و مودت ورزیدن به علی و اولاد علی امتحان خودت رو پس دادی، ثابت کردی بهشتی هستی، وگرنه به جهنم می افتی. اجازه بدید یک جمله عرض کنم. اصلا نیازی به قیامت و پل صراط و اونجا ایستادن نداریم؟ نه، همین الان هر یک از ماها، هر کدام از ماها، هر کداممون اگر چشمی پیدا بشود که بتواند درون ما را ببیند، میتواند دریابد که از پل صراط میگذاریم، جان سالم در میبریم یا نمیبریم. همینطوری کافیه. مؤمن همین الان که زنده است قطعه ای از بهشت است، همین الان قطعه ای از بهشت است. نمی میرد بعدن به بهشتش میبرند. همین الان میگن فلانی هیزم جهنمه، تا وارد قبر بشه بلا فاصله به جهنم برزخی میفته. مؤمنم همین که عالم برزخ وارد بشه، در بهشت بهشت برزخی برش باز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش بهشته، بهشت خودشه، بهشتی است. بهشت تجلی ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان و آل طاهاست. بهشت ظهور حسین ابن علی علیه السلام است. بهشت همه حیثیتش رو از آل طاها میگیره. بهشت آرزوی من حسین است. حسین را به بهشت نمیبرند، حسین خودش بهشت است. مؤمن را به باغ و جنت نمیبرند، مؤمن را به باغ ولایت علی و اولاد علی وارد میکنند و اولاد علی و علی علیه السلام خودشان بهشتند. مؤمن همین الان که نشسته اینجا قطعه از بهشت است. و اگر در کنار ما خدای ناکرده ملحد و منکر و مبغضی بود، خودش قطعه از جهنمه. جهنم همین الان دارد ما زبانه میزنه، چنان که بهشت همین الان در ما داره زبانه میکشه، خودشو نشون میده، بروز میده، عطرش و بوغ و ریحانش داره ظهور میکنه. وقتی نسبت یافته با آل طه پاک میشه. وقتی نسبت یافتیم به آل طه، به میزان قربتمون به آل طه پاک میشیم. هرچه این نسبت بیشتر بشه، پاکی بیشتر. آهن ربا و آهن رو مگر تجربه نکردیم ما؟ همه چی رو به سمت خودش میکشه. یه قطعه سوزن رو بذار رو آهن ربا که چسبیده به آهن ربا، یه سنجاق بگیر اون قطعه میخ، این سنجاق شما رو میگیره میقاپه. هر چه به این آهنربا نزدیکتر بشیم، ما هم آهنربا میشیم. به سهم خودمون. هر کی به آل طه بیشتر نسبت پیدا کند طهارت پیدا می کند به نسبت نزدیکش، آنچنان قرین میشه در نسبت یافتن که میشود از سلمان و منا اهل البیت. خودش آهنربا شده دیگه، سلمان خودش آهنربا، خیلی ها نمیکشه. مگر نه اینکه آلمان جمعیت بزرگی رو با خودشان شفاعت میکنن و به بهشت میبرن؟ چرا؟ مگر نه اینکه شهیدان جماعتی را به بهشت میبرن؟ چرا؟ به دلیل نسبتی که پیدا کردن با ولی خدا، اونا هم آهنربا شدن، یعنی اونا هم مجال یافتن و اجازه یافتن شفاعت کنن. عالم شفاعت میکند، شهید هم شفاعت میکند، مؤمن شفاعت میکند، اما شفیع روز برزخ آل طه هستند. دیگران چگونه شفاعت میکنن؟ دیگران به اذن اینها شفاعت میکنن، یعنی معلمان و شهیدان و عالمان به اذن آل طه شفاعت میکنن. میگن چون از ما هستی، با ما نسبت داری، فهم چیکار کن؟ ها؟ یه عده رو با خودت کجا ببر؟ یه عده رو با خودت ببر بهشت. اگر تا شصت سال درباره شؤون آل طه و آل یاسین بخوایم حرف بزنیم کم میاریم، نمیتونیم. شأن اونها که ما نمیدونیم که. چرا اینقدر تأکید دارم روی کلام خودشون؟ به خاطر اینکه از ما خواسته نیست، ساخته نیست بتونیم اونها رو بشناسیم. فرمودن پیامبر خدا اهل بیتم را همانند سر در بدن قرار دهید و همانند دو چشم در سر و همانا جسد بی سر را به جایی نمی برد و سر بی چشم به جایی نمی رسد. مسلمانان این سر و قیدشو بزن، اهل بیتو به جای خود سر خودت بذار، یعنی او برات تصمیم بگیره، یعنی او برات اندیشه کنه، یعنی رأی او رو مطیع باش، یعنی به حکم او گردن بذار، اینو تعطیلش کن، اندیشه کن، ولی با حجت خدا نسبت پیدا کن. به جای دو چشم خودتون قرار بدید در این سر، چون بدن بدون سر به هیچ جا نمیره و سر بدون چشم به دیوار میخوره. چگونه میشود دیگه شأن اینها رو بیان کرد که چنان که رسول خدا بیان میکنه؟ چرا امم مسلمان و امت اسلامی، چرا این همه بیچاره متفرق متشدد آویزون و دشمن بر اونها جاری و ساری و حاکمه؟ به خاطر اینکه 1 میلیارد سر رو تنشونه. شیعه ما محسوب نمیشود کسی که با زبانش از ما طرفداری کند اما در عمل و آثار با ما مخالفت کند و اعمال ما را انجام ندهد، نمیدهد. شیعیان ما کسانی هستند که با زبان و قلبشان با ما همراه باشند و آثار و احادیث ما را دنبال کنند و اعمالشان همانند اعمال ماست. آنان شیعیان ما هستند. چقدر از این شامل ما می شود بماند که فرمودن در همون ذات آل یاسین و اشهد انک حجت الله، همان آخرین حجت در پس پرده غیب، امام مهدی علیه السلام به عنوان آخرین حجت. و سخنم رو پایان بدم، بیش از این سردرد نیارم، با 1 جمله پایانی و اون جمله این که اعلام کنیم همواره که در این زیارت هم اعلام میکنیم، وقتی معرفت یافتیم و نسبتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم آمین آمین. و به این درجه از آگاهی کسی برسد، صمیمانه و خالصانه میگوید ای ولی خدا، ای آخرین حجت، من آماده ام و نصرت و یاری من برای شما آماده است، مودت خالصانه ام برای شماست. آمین آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کمونه ابرویت رو